ثم یعرج الیه و حسابرسی میشن فی یومن در یه روز که اون یک روز برای شما شاید هزار سال طول بکشه. ذالک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم. بشنویم.
ذالک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم.
یا عزیز و یا رحیم، اون دانای پنهان و پیداست. ذالک عالم الغیب و شهاده، خدایی که دانای پنهان و پیداست. العزیز الرحیم، شکست ناپذیر، مهربان. تدبیر عالمگیرش از دانش و استحکام و مهرش برخواسته. دقت فرمودید این صفت آخر الرحیم، این در انتهای آیه آمده، یعنی علم خداوند به غیب و به شهادت، یعنی به این عالم و به عوالم دیگه، و همچنین عزیز بودنش. عزیز یعنی شکست ناپذیر، استحکام دار. می‌فرماید همه اینها و صفات دیگه مسبوق به یک صفته، یعنی یک صفتی را اول باید در نظر بگیریم. یا من سبقت رحمته غضبه، و اون رحم خداست. پس تدبیر عالمگیرش، دانشش، استحکامش، شکست ناپذیر بودنش، همه برخواسته از مهر ذات مقدسش هست که در اول هر سوره میخونیم الا سوره توبه، بسم الله الرحمن الرحیم. بشنویم.
الذی احسن كل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین.
از حجم بالایی از تنفیذ امور و تحکیم امر و تقدیر مقدرات عالم، یه بخشش رو که خلقت انسان هست رو مبسوط بیان میکنه اینجا. البته آیات دیگه هم هست در قرآن کریم شبیه به همین، یعنی در رابطه با آفرینش انسان، مثل آیات آغازین سوره مبارکه حج آیه 5، مثل آیه 12، 13 و 14 از سوره مبارکه مؤمنون که حتما مراجعه میفرمایید. الذی احسن کل شیء خلقه، همون کسی که هر چی آفریده به بهترین حالتش خلق کرده. ما یه خلق داریم، یه صنعت داریم، یک احسن در صنعت و در خلق داریم. این دو مرحله است. خداوند احسن کل شیء خلقه هست. این در رابطه با کل چیزه. بعد به صورت انفرادی می‌فرماد و بدا خلق الانسان من طین، آفرینش انسان را از گل شروع کرد. من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء معین. بشنویم.
ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
کلمه ثم یعنی این حرفو که ما میشنویم در قرآن، یعنی یک مرحله، یک پرده جدید. ثم جعل نسله من سلالة من ماء معین، بعدش بقای نسلشو در یک چکه آبی، در یک قطره از آب ناچیزی قرار دادیم. ثم جعل، خداوند قرار داد. ثم سواه، بعدش که خلقش کامل شد، و نفخ من روحی، بهش جون میده خداوند، از روح خودش درش میدمه. این تا اینجا بعد روحی، بود تعدیل قوای باطنی انسان، یعنی خلقتش، عاقلش. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، اینا دیگه ظاهر است. براتون نعمت شنوایی و بینایی و درک هم گذاشته تا حقایق رو بفهمید. قلیلاً ما تشکرون، اما حیف که کمتر سپاس گذارید. این خطابه به انسانهای ناسپاس، میفرماید قلیلاً ما تشکرون، همینطور که در آیه دیگه هست و قلیلاً من عبادی شکور. انشالله همه شنوندگان گرامی ما جزء بندگان سپاسگزار خداوند هستند. تا برنامه بعد به رنگ خدا، در پناه خدا. یا علی، خدا نگهدار.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین، مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی، در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب، به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می‌کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم، آغاز شد. به اصفهان، نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران، قلب ایران، گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
سبزینه به نام او که یگانه و بی همتاست، به همراهان خوب رادیو ایران براتون آرزوی سلامتی و بهروزی داریم. سبزینه این هفته رو تقدیمتون میکنیم با موضوع صنعت حیات بخش کشاورزی و این برنامه رو به اهمیت سامانه های نوین آبیاری اختصاص دادیم. پس همراه ما باشید. خب خشکسالی به عنوان یکی از پدیده‌های محیطی شناخته شده و در واقع بخش جدایی ناپذیری از تغییرات اقلیمیه که میتونه در هر منطقه‌ای حادث بشه و تأثیر عمده‌ای بر اون منطقه بذاره. کشور ایران جزو مناطق خشک جهان قرار داره و در سالهای اخیر با توجه به کاهش بارندگی و تبخیر شدید با مشکل خشکسالی و کمبود شدید منابع آبی مواجه شده. محدودیت منابع آبی در شرایط آب و هوایی ایران مشکل اصلی در زمینه افزایش تولید محصولات کشاورزیه. بنابراین استفاده بهینه از آب در این شرایط نقش اساسی داره. روش‌های نوین آبیاری به لحاظ مطلوبیت در توزیع آب با بازده بالا یک راه حل مناسب جهت استفاده بهینه از منابع آبه. برخلاف روش‌های سنتی مانند آبیاری غرقابی که هدر رفت آب در اون بالاست، سامانه‌های مدرن آبیاری آب رو به صورت کنترل شده به ریشه گیاه می‌رسونن. این امر علاوه بر صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب، از تبخیر و رشد علف‌های هرز هم جلوگیری می‌کنه. آقای دکتر پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در این باره صحبت کردند.
در ارتباط با روش‌های آبیاری، خب ما که کشور کم آب هستیم، در حال حاضر منابع آبی تجدیدپذیر کشور یه چیزی در حدود 98 میلیارد متر مکعب هست که در این حال دارای کسری تراس هم هستیم و 396 میلیارد متر مکعب هم در سال ما بارش دریافت می‌کنیم که متأسفانه تمام این بارش خب استفاده نمیشه. حدود 73% اون به دلیل تبخیر از دست میره و این شاخص خاصی است که نشون میده ما بایستی تمهیداتی بیندیشیم، هم در مصرف آب، هم در ذخیره سازی آب، روش های جمع‌آوری آب بایستی بازنگری صورت بگیره. وزارت نیرو هم معمولا اعداد بالایی رو اعلام میکنه برای اینکه مثلا بخش کشاورزی بیش از 90% آب رو داره مصرف میکنه. نه، این گونه نیست. ما در واقع تنها حدود 40% از 82 میلیارد متر مکعبی که گفته میشه توی بخش کشاورزی به مصرف میرسه واقعا میره سر مزرعه. ما باید روش ها رو اصلاح بکنیم که این پرت آب یا هدر رفت آب کاهش پیدا بکنه و راندمان آبیاری در بخش کشاورزی افزایش پیدا بکنه. یه بخشی از آب در زمان تأمین تا رسیدن به سر مزارع مطمئناً از دست میره که باید این روش ها رو اصلاح بکنیم که بخش کشاورزی اینجا بتونه بهتر بهره مند بشه و برنامه هایی که در کشور وجود داره برای توسعه روش های آبیاری نوین مورد حمایت هست. ما در سال جاری در مجلس برای سال آینده یک مصوبه خوب داشتیم که در گذشته گفته میشد که تا 85% کمک بلاعوض توسط دولت صورت بگیره برای انجام کارهای زیربنایی و توسعه روش‌های آبیاری نوین، 15%ش رو کشاورزان نقدی پرداخت می‌کنن یا از طریق تهاتر با روش‌های مختلف تأمین مصالح، تأمین نیروی انسانی و اینها. بالاخره تقریبا این کار رایگان انجام می‌گیره برای کشاورزان. در گذشته اینطوری بود، مدتی بود متوقف شده بود، مجدداً در بودجه 1404 ما این رو تصویب کردیم در مجلس، نمایندگان محترم تصویب کردن که در طرح‌هایی که جنبه عمومی داره و عامل منفعه است تا 100% اعتبارات توسط دولت تخصیص داده بشه. یعنی کشاورزان ما خیالشون راحت باشه در بعضی از امور زیربنایی که مربوط به یه تعداد زیادی از کشاورزان میشه، جنبه عامل منفعه داره و عمومیت داره در مزارع کشاورزان و مناطق کشاورزی، 100% هزینه ها رو دولت میده، سرمایه گذاری توسط دولت صورت میگیره. این کاریست که بسیار ارزشمنده و من فکر میکنم انشالله سال آینده با یک تحول خیلی خوب در این زمینه هم مواجه باشیم.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
آبیاری یکی از اساسی ترین فرایندها در کشاورزیه که تأثیر مستقیمی بر کیفیت محصولات و بهره‌وری داره. در سالهای اخیر به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک نیاز به روش‌های نوین آبیاری برای کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری کشاورزی بیشتر احساس میشه. یکی از روش‌های نوین آبیاری، روش آبیاری قطره‌ای زیر سطحیه که در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورهای پیشرفته به کار گرفته شده. آبیاری زیر سطحی نوعی از آبیاری قطره‌ای که در اون لوله و محل خروج آب یا همون قطره چکان در زیر سطح خاک قرار داره. به عبارتی آب به جای پاشیده شدن روی سطح زمین یا جاری شدن در جویچه‌ها به صورت کنترل شده به ناحیه ریشه تزریق میشه. این روش تقریباً برای هر محصولی مخصوصاً در مناطق خشک و بادخیز کاربرد داره. از اونجایی که این فناوری نسبتاً پیشرفته است، برای زمین‌های متوسط و بزرگ مناسبه. صحبت‌های آقای دکتر علی قدمی فیروزآبادی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان رو می‌شنویم.
خب ما در شرایط فعلی که از 87 میلیون نفر جمعیت داریم، میزان تولید محصولات کشاورزیمون 130 میلیون تنه و اگه با روش جمعیتی که همین الان داریم مجبورم نیست، جمعیت ایران به 103 میلیون نفر میرسه. و قطعا ما برای این 103 میلیون نفرمون حدود 180 میلیون تن احتیاج به مواد غذایی داریم و باید برای تولید 180 میلیون تن بیاد به 130 میلیارد متر مکعب آب هست. منابع رو تجدید ما حدود کمتر از 100 میلیارد متر مکعب، یعنی کمتر از حتی حدود 90 میلیارد متر مکعب تخمین زده میشه در سال‌های اخیر. پس ما باید دنبال چی باشیم؟ دنبال افزایش بهره‌وری باشیم، یعنی بتونیم برای اینکه میزان تولید داشته باشیم، محدودیت آب داریم، محدودیت زمین داریم، زمین دیگه نمیشه توسعه بدیم، سطح زیر کشور رو ببریم بالا. باید بتونیم از زمینه که داریم طوری برنامه ریزی و استفاده کنیم که بتونیم علاوه بر اینکه افزایش عملکردمون رو داشته باشیم، بتونیم تولید پایداری هم داشته باشیم و ضرورت افزایش بهره‌وری رو بتونیم. پس ما باید بهره‌وری رو داشته باشیم. تو منابع کشاورزی که دنبال اون هستیم، بهره‌وری یعنی تولید بیشتر با صرف منابع کمتر و در نتیجه افزایش سود هست. اگه بخوام به طور خلاصه بگم، بهره‌وری شامل اثر بخشی و کارایی میشه، یعنی اینکه ما باید علاوه بر اینکه کار درستی رو انتخاب کنیم، فرض کنیم استفاده از سامانه‌های آبیاری رو یک گزینه رو در جهت افزایش بهره‌وری یا افزایش راندمان میدونیم، این میشه اثر بخشی. ولی اگه بتونیم درست انجام بدیم، سامانه آبیاری که ارجاع میشه در داخل مزرعه به نحو خوبی انجام بشه، کارایش میره بالا، یعنی در اصل برابری تامی از اثر بخشی به کارایی است. پس با توجه به شرایط بحران آبی که تو کشور وجود داره، یک از گزینه‌ها جهت افزایش برابری و افزایش راندمان سامانه‌های آبیاری استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری است که با توجه به محدودیت منابع آبی که داریم قطعا باید از سامانه‌ها استفاده بشه. و یکی از این گزینه‌هایی که وجود داره استفاده از همون سامانه آبیاری قطره‌ای است، یعنی که میتونه هم به صورت سطحی باشه هم به صورت زیر سطحی باشه. در اصل آبیاری قطره‌ای زیر سطحمون کاربرد آب است در زیر سطح خاص از طریق یه سری قطره‌چمون یا گسیلنده با دبی مشابه آبیاری قطره‌ای هستیم. آبیاری قطره‌ای رو تو محصولات مختلف از جمله سیب زمینی و برخی محصولات نظیر گندم حتی استفاده شده. قطعا تونسته گام مفیدی در جهت افزایش تولید و صرفه‌جویی در مصرف آب باشه. خب آبیاری قطره‌ای زیر سطحی یه سری مزیت‌ها داره. یکی از مزیت‌هایی که داره کاهش تبخیر از سطح خاک، با توجه به اینکه شما آب رو از طریق مزیت زمین در اختیار که قرار میگیرید کاهش تبخیر از سطح خاک رو دارید، دوان آب سطحی و فرونش عمقی ندارید و در نتیجه همین عواملش رو تبخیر ندارید و روان آب و فرونش هم ندارید، قطعا باعث افزایش کارایی کاربرد آب میشه و به تبع همون شما میتونید آب کمتری رو مصرف کنید. امکان استفاده از آب‌های با کیفیت پایین رو دارید، با حجم کم و دنوبت‌های بیشتر دارید و امکان کاربرد پساب و طریقه زیر سطحی است که با توجه به اینکه برخی از پساب اگه تصفیه خوبی استفاده شده باشه و برای سیستم آبیاری که ما استفاده مشکل ایجاد نکنه، قطعا میتونه خیلی مفید باشه و باعث کاهش عوامل بیماری‌زا و انتقال بیماری‌ها به انسان دام بشه.
آبیاری زیر سطحی مهمترین و مهندسی ترین روش آبیاری زمین کشاورزیه که در اون آب از منبع وارد لوله های دفن شده در زیر زمین میشه و از قطره چکان ها برای آبیاری گیاهان استفاده میشه. عمق این لوله ها بر اساس جنس خاک بین 40 تا 50 سانتی متره. طبق تجربه و مقایسه انجام شده بین آبیاری قطره‌ای سطحی و آبیاری زیر سطحی ثابت شده که مقدار رطوبت خاک تقریباً 30% در آبیاری زیر سطحی بیشتر از آبیاری قطره‌ای سطحیه. هرچه منطقه در اقلیم گرم و خشکتری باشه، این کارایی افزایش بیشتری داره. آقای دکتر علی قدمی فیروزآبادی، پژوهشگر، مروج ارشد آب و سامانه‌های نوین آبیاری، از مزایای دیگه این روش آبیاری میگن.
نکته بعدی وجود داره کنترل نسبتا دقیق به آب و مواد غذایی است و افزایش نقطه توزیع در عناصر هست. عناصر در مزرعه است، چون با توجه به اینکه شما آب در مجاری بسته و ساده از سامانه آبیاری قطره ای در اختیار گیاه قرار میدید و فشار اول خط و آخر خط طراحی که باید انجام بشه تقریبا در محدوده مجاز باید تعریف کنه. قطعا ابتدای مزرعه و آخر مزرعه باید در نظر دریافت میزان آب آبیاری و مواد غذایی چیکار کنن به نسبت یکسان و مساوی آب رو دریافت کنن و مواد غذایی که دارن. یکی دیگه از مزیت‌های آبیاری قطره‌ای زیر سطحی افزایش رشد، عملکرد و کیفیت برخی از محصولات هست. نظیر یونجه هست، کاهش شدت بیماری‌ها و قارچ‌ها را به دلیل کم شدن میزان رطوبت کانوپی گیاه است. و نکته‌ای که وجود داره، شما موقعی که آبیاری زیر سطحی را انجام میدید، برای برخی محصولات زراعی به عنوان مثال مثل یونجه، آب از زیر سطح خاک در اختیار گیاه قرار می‌گیره، رطوبت سطح خاک نیست و در نایه کانوپی گیاه شما رطوبت زیادی رو ملازم نمی‌فرمایید و همین هم باعث کاهش شدت بیماری‌ها و قارچ‌ها میشه. افزایش کارایی استفاده از کوتاه و آفت‌کشا رو دارید و تاثیر کم مدیریت‌های آب و هوایی رو دارید، یعنی مانند بادهای شدید که اتفاق می‌افته، دماهای یخبند و غیره روی این سامانه تغییر زیادی ندارند. عوامل فیزیکی و مدیریت‌های آب و هوایی نمی‌تونن این سامانه رو تحت تاثیر قرار بدن، چون لوله‌هایی که وجود داره خیلی تجهیزات در زیر زمین قرار گرفته. و نکته بعدی که وجود داره، نیاز کودی مزرعه رو می‌تونید عناصر میکروبی که وجود داره، حتی عناصر اصلی که وجود داره، حتی اگر محلول در آب باشن، در یک تا دو نوبت و چند نوبت آبیاری در اختیار گیاه قرار بدید. نکته بعدی که بازم در رابطه با همین سامانه آبیاری زیر سطحی وجود داره اینه که تو سامانه آبیاری بارونی فشاری که با پاشا میکاید بستگی به طراحی که وجود داره، نوع آپاشی که هست یا آرایش آپاشایی که وجود داره، خب نوع سیستم آبیاری فشار تقریبا 30 متر یا 35 یا 40 متر میخواد. ولی تو سامانه آبیاری قطره فشاری که میخواد باشه، قطعش موشه به مراتب کمتر، این حدود 7 بار یا فوقش یک بار باشه، در نتیجه شما انرژی کمتری میخواد. یه نکته دیگه که باید مد نظر قرار بگیره در این سامانه، با توجه به اینکه اکثر تجهیزاتی که استفاده میشه اکثر از پلاستیکی یا پلی‌اتیلن هستن و کمتر در معرض فرسودگی و از بین رفتن توسط مواد شیمیایی قرار میگیره، قابلیت زیادی برای اندازه و شکل مزارع داره. اگه زمین شما شکل هندسی منظمی نداشته باشه، سامانه آبیاری قطعه زیر سطحی شما میتونید به شکل‌های مختلفی سامان قابل انتخاب هست و میتونید سامانه آبیاری زیر سطحی رعایت کنید. نکته خیلی مهمی که بازم در رابطه با سامانه آبیاری زیر سطحی وجود داره اینه، شما تو خیلی از مزارعی که آبیاری قطره‌ای در باغاتی که وجود داره، خود دلایل یا شاید به خاطر اینکه زمستان‌ها جلوی مثلا باران و برف نباشن، از یخبندان محفوظ بشین، یا اینکه احتمال داره خطر سردرد وجود داشته باشه، اونها مجبور باشید جمع کنید. ولی اینجا شما ضرورتی به جمع آوری اونا نیست، یا با هم میخواید در داخل مزرعتون یه سری عملیات زراعی انجام بدید، یا دیگه لزومی به جمع آوری وسیله وجود نداره و قطعا استهلاک اونا کمتر میشه و کاش از این کارگری رو دارید. نکته بعدی که وجود داره، با توجه به اینکه هزینه سامانه آبیاری زیر سطحی تقریبا بالا هست، اگه طراحی و مدیریت مناسبی در سامانه آبیاری قطعه زیر سطحی باشه، تا برای محصولاتی که ارزش اقتصادی خیلی کمی دارن، خب با توجه به اینکه سالهای بهره‌برداری از این سامانه افزایش پیدا کنه، در نتیجه میتونه از لحاظ اقتصادی مقرون صرفه باشه و خیلی از هزینه رو هم جبران کنه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
برای اولین بار در کشور سیستم آبیاری زیر سطحی در گلستان در زمین‌های شالی اجرا شد.
این طرح با همکاری یکی از شرکت‌های دانش بنیان پیگیری شد و برای اولین بار تو ایران کشت شالی به صورت آبیاری زیر سطحی در استان گلستان اتفاق افتاد.
روش آبیاری زیر سطحی یکی از تکنیک‌های نوین آبیاری است که در اون تیپ‌های مخصوص درست در جایی که ریشه گیاه میتونه از اون استفاده کنه کار گذاشته میشه. شالیکاری در گلستان بسیار رواج داره و هر ساله کشاورزان برای تامین آب مورد نیازشون دچار مشکلاتی هستن، چرا که در روش‌های سنتی هر هکتار شالی نیاز به هزاران متر مکعب آب داره.
عمده کشت شالی ما به صورت غرقابی هست و مصرف آب بسیار بالایی داره و بیش از 12,000 متر مکعب در جاهای مختلف میزان مصرف آب در هکتار هست. در جاهای مختلف طی سالهای گذشته کشت خشککاری برنج در نواحی مختلف کشور و از جمله استان گلستان رواج پیدا کرد. در استان گلستان هم کشت خشککاری روز به روز داره افزایش پیدا میکنه که آبیاریش به صورت نوار تیپ روی زمینی هست. نوارهای تیپ روی زمین پخش میشه و آبیاری رو انجام میدن. یکی از مشکلات مختلفی که روشهای مختلف آبیاری داره بحث استفاده از ادوات و دنبالبنده های بخش کشاورزی و راندمان مصرف آب، استفاده از ریزمغذی ها و استفاده از نیروی انسانی و کارگری در بخش کشاورزی و بحث آب هست که استفاده از روش آبیاری زیر سطحی که در این مزرعه شاهدش هستیم. ما هیچ به حساب پخش لوله‌ای در سطح خاک نداریم و این یکی از محاسن این روشه که ادوات کشاورزی به راحتی داخل این زمین میتونن رفت آمد کنن و کارو انجام بدن.
کارشناسان جهاد کشاورزی میگویند توزیع یک نواخت آب، کاهش تبخیر اون و عملکرد عالی در مناطق بادخیز و خشک تنها بخشی از فواید این روشه. شالیکاران به خوبی میدانند که وژین این محصول به خاطر گلولای و آلودگی های خاص آب بسیار سخت و طاقت فرسا است، اما در این روش مشکل کمتر شده.
این روش خیلی بهتر است، اصلا مشکل نداره، دست با درد نداریم، زمین گیل نیست که دست با درد بگیری.
نیاز به چکمه هم نداری.
این روش بهتره چون که این آب اینا نداره، خشکه. بالا با دمپایی و با کفش اینا قشنگ میتونی قشنگ بچند کنی.
سختی روش سنتی ما کل مزرعه رو واسه آبیاری باید دور بزنیم، از یک هکتار تا 100 هکتار، ولی در این روش ما با چرخوندن یه پیچ ما میتونیم آبیاری رو انجام بدیم به کل مزرعه.
چون تمام سیستم های اجرای این طرح در زیر به صاف سطح خاک داره و تحت تاثیر شرایط اقلیمی و محیطی و تابش نور و خورشید قرار نمیگیره، خود به خود طول عمر رو افزایش میده.
با اجرای طرح آبیاری زیر سطحی در زمین‌های شالی میتونیم امیدوار باشیم که تا 65% در مصرف آب کشاورزی نسبت به روش‌های سنتی صرفه‌جویی بشه.
لحظه‌های پایانی برنامه است و شماره تلفن و شماره پیامک رو خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم تا با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهاداتتون رو به ما منتقل کنید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی ما به شماره 30162 در اختیار شما عزیزان هست و ما منتظر نظرهای شما هستیم. اوقات خوبی داشته باشید، روز خوش و خدا نگهدار.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90. رادیو ایران همیشه نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنی.
تا همیشه سلام.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجور که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آله،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس.